مدیریت و کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیست. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پیرو چند تلفن و گفتگویی که با برخی از دوستان داشتم، به من اشاره کردند که در شرایط حساس ایران که بدون تردید چنین وضعیتی وجود داره و موضوعها و مسائل فراوانی که در این زمینه هست، شاید انتظار و توقع من از دوستانی که تلفن میکنن این باشه که اگر موضوعهایی درباره مسائل اجتماعی ایران مورد نظرشون هست رو مطرح کنن، و امید دیگر من این باشه که چون خطای ما از همون آغاز همیشه اشغال هست، دوستان واقعا مطمئن باشن که موضوعهایی که مایلن مطرح کنند ضرورتی داره و اجباری در اون هست و بنابراین فرصت رو به دیگران هم بدن و از من خواستن که گرچه تا به حال نکردم حق تقدمی برخی از اوقات برای موضوع قائل بشم، که حالا اون رو میذارم به عهده دوستان که ببینیم چه خواهد شد. بنابراین ترجیح بنده این است که این رو آشکارا عرض کنم، ترجیح میدم که موضوع ها مربوط به ایران و مسائل اجتماعی ما در داخل و خارج باشه. به هر حال موضوعهای دیگر، مخصوصاً بحثهای برخی از اوقات درباره ترس و وسواس و استراب و بچه‌ای که نمیخوابد و شیر نمیخوره و لجبازی میکنه، فکر میکنم اگر کسی نشنیده خب پرسشی داره میتونم بفهم، ولی اگر واقعاً گفتگوهایی در این زمینه رو دوستان در برنامه‌های دیگر شنیدند، یه مقداری اگر ممکنه فرصت و جا رو به دوستان دیگه بدن که صحبتهایی درباره موضوعهای مهم و اساسی که به بیشتر ما مرتبطه مطرح بشه، سپاسگزار خواهم شد. ولی من در این زمینه هیچ وقت دخالتی نکردم و نخواهم کرد، و تا زمانی که شرایط استثنایی به وجود نیاد که به نظر من نیست، احتمالاً همچنان به درخواست اینکه اگر پرسشی درباره موضوعهای روانی و اجتماعی و خانوادگی یا کودکان و جوانان دارید رو مطرح بفرمایید رو اعلان خواهم کرد. به هر حال امیدوارم این توضیح هم ذهن و نظر دوستان رو متوجه کرده باشه، هم بدونید که احتمالاً ترجیح خود من در چسب. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو سلام، من 15 سالمه از ایران زنگ میزنم. بعد مشکلی که داشتم درباره یه اجباری بود که نسبت به انجام دادن کارا داشتم، یعنی مثلا موقعی که از مدرسه به خونه میام حتما یه اجباری دارم که همه کارمو بعد انجام بدم، یعنی مثلا حتما درس مدرسه‌م به بهترین شکل خونده بشه یا مثلا پیانو بزنم یا کارهای دیگه بکنم. بعد تو همه کارهایی هم که انجام میدم یه حالت مثلا پرفکشن بودن دارم. بعد همین احساسم باعث شده موقعی که برای تفریح میذارم یا میخوام تفریح بکنم اونجوری که باید احساس تفریح کردن یا خوشحال بودن نمی کنم. بعد خواستم ببینم که چجوری میتونم این احساسات رو خودم کمتر بکنم، یا اینکه چجوری خوب میتونم یکم این احساس خوشحال بودن رو تو خودم تقویت بکنم.
ببین عزیز، ما موضوع خوشحالیمون و رشد و تکاملمون مبتنی بر این است که با آزادی بتونیم انتخاب کنیم و عمل کنیم. بی خود نیست که موضوع اصلی و اساسی انسان و تفاوت ما با بقیه موجودات یا حیوانات آزادیم. بنابراین روزی که انسان احساس اجبار بکنه، اون وقت است که مسیر رشد و تکاملش به هم میخوره یا به هم میریزه و شادی و لذت و رضایت و خوشنودیش به تدریج از بیان میره. پس ما باید بدونیم که باید انتخاب کنیم. یعنی شما به خانه که میای باید با توجه به واقعیت ها برگرد بگید خب ترجیح اول من این است که بعد از یه استراحتی درسی رو که دارم به آخر برسونم و بعدن به کارهای دیگه هم برسم. اولا من درسی رو که باید به آخر برسونم قرار نیست کامل باشه و پرفکشنیزم مثلا از یه حدی که بگذره اصلا بیماری است. ما قبول قرار یعنی بپذیریم، یعنی قرار است بپذیریم که ما موجودات ناقصی هستیم، کارامون هم ناقصه و با اینکه کاری رو کامل بکنیم هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنیم، فقط خودمون از کارهای دیگه محروم می‌کنیم و اصولا زندگی رو برای خودمون سخت و مشکل می‌کنیم و این با مسیر رشد و تکامل و آزادی و آزادگی انسان در تضاد. دوم این که شما بلافاصله یه حکم دیگه هم صادر میکنید، حالا در مورد مدرسه با توجه به شرایط سنیتون و به اهمیت موضوع میشه فهمید، ولی حالا باید تمرین پیانوم رو بکنم. ولی شما میگفتید من بعدن به دلیل اون احساس و حالی که دارم میخوام برم سراغ موسیقی و خودم رو در اونجا بیابم و ابراز بکنم، من حرفی نداشتم. ولی اینکه حالا باید تمرین بکنم که جواب معلممو بدم، خب این که هنر نیست، این که آزادی نیست توش. اصلا هنر نغمه وجود انسان در جهان آزادیه. اگه قرار باشه من برای تمرین پیانو اجبار داشته باشم و اکراه داشته باشم و به دلایلی خارج از اون حال و احساس خودم انجام بدم، این چه نواختنیه. یعنی شما آمدید برای خودتون یه مقدار باید و نباید درست کردید یا براتون درست کردن در ذهنتون گذاشتن و ریشه این مسئله از علاقه و عشق و حس و احساستون نیست، از سر نگرانی و ترس و استرابتون. یعنی من اگر این کارا رو نکنم این اتفاقات بد میفته، خودم احساس بدی میکنم برای اینکه فکر کنم باید بکنم، پدر مادرم ناراحت میشن، آیندم خراب میشه، دکتر نمیشم، مهندس نمیشم، دانشگاه نمیرم. یعنی باید نگاه بد و منفی به موضوع نگاه میکنیم. من از اینکه یه آدمی 10 ساعتم کار بکنه، 12 ساعتم کار کنه، در مواقع ضروری بیشترم کار بکنه حرفی ندارم. در اینکه یه آدمی تمام عمرش 8 ساعت کار بکنم باش کاملا موافقم، ولی این قراره با انتخاب و اختیار باشه. فعلا اگر از سر اجبار باشه که نه ارزشی آنچنان داره نه اهمیتی، حتی وقتی کار خوب است و درست. غالب اوقات هم یه چنین حالاتی به من شما آسیب میزنه. بنابراین همونطوری که خودت اشاره کردی، شما یه آدم مضطرب و نگرانی هستی که برای رفع این اضطراب و نگرانی که یه اشکاله، یه اختلال شدید باشه که البته شاید در شما نباشه، بیماریه، شما رو رسونده به یه اجبار و تکرار که نامش از یدک بگذره وسواس. و خب این درست بسید که من برگردم بگم پام شکسته، یعنی یه عیبه. نباید بگم من یه آدمی هستم که با تومنینه و وقار و سنگین راه میرم، نه، پام شکسته. و این رو وقتی که بپذیریم یه چیز درست خوبی نیست میتونیم تغییرش بدیم. مطمئنم یه عده الان فکر کنن خب همین سبب میشه که ما درس بخونیم، ولی نه، میشه تو دنیا با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و آزادی و حق انتخاب و اختیار رشد کرد و آموخت و درس خون و کتاب خون و از خوندن کتاب و درس لذت هم برد، یا از زدن پیانو لذت هم برد. روزی که برای من زمینه و مایه هنریمه نه روزی که من اجبار رعایت یه اصولی دارم، یا چون پولی خرج کردم یا پیانو برم خریدن، یا من معلم دارم یا پول اونجا میدم، یا معلمم انتظار داره، یا معلمم چون شغلش من فشار میاره و یا میگه چرا تمرین به اندازه کافی نکردی، حالا باید برم بشینم سر پیانو. درسته که ما در موارد اولی باید یه انگیزه ای داشته باشیم، هدفی داشته باشیم، عامل تشویق هم باشه که ما رو کمک بکنه، ولی در این گونه موارد اصولا هیچ کدوم از اینا نیست، تنها عامل تنبیهه که سبب میشه من و تو چنین بکنیم عزیز. بنابراین چون ما به پیام ها رسیدیم، بذار من پیام ها رو یعنی با هم بشنویم، بعدن با توجه به این حرفا به من بگو که دلت میخواد این گفتگو رو چجوری ما ادامه بدیم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشیم.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
چرا سر و صورت رو اینطوری بستی؟ با آلماسک دعوت داری؟
وای نپرس، تصادف کردیم، خانمم هنوز تو بیمارستان.
داده بیداد؟
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاتر این حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا، یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
و یه ساده تر بگم، 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
دفاتر حقوقی مدیسن هاربر با افتخار تقدیم میکنه. پس از مدت‌ها انتظار، شنبه 11 فوریه، شب بی تکرار تاریخ موسیقی، آور پرواز میخوانند، سلطان آواز میخوانند، گلپا.
موی سفید و توی آینه دیدم.
شنبه 11 فوریه، صدای بی همتای موسیقی، ستار. شب نشینی بزرگ سال در یونیورسال هیلتن، شبی فراموش نشدنی با سلطان بی رقیب موسیقی، صدای بی همتای موسیقی ایران، اکبر گلپایگانی و ستار در کنار هم در یونیورسال هیلتن. پذیرایی با غذاهای ایرانی کوشر و نوشیدنی. تلفن رزرو 818 666 4076.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام.
بعد من اگر که بخوام مثلا همین حس اجبار تو خودم از بین ببرم، یعنی این که لازمش اینه که بتونم انتخاب بکنم؟
آره عزیز ببین، ما اصلا ما چرا انسانیم؟ به خاطر انتخاب اختیار. مگر تو بهشت خدا تنها چیزی که به آدم داد آزادی نداد؟ درختی هم که گفت یا میوهی که نخورم آگاهی بود. مسئله انسان آزادی آگاهیه. من که قرار نیست با اجبار زندگی کنم. یعنی من میتونم، یعنی تو میتونی بشیدی بگی من صلاحم اینه، درست اینه، خوب اینه که درسم رو بخونم در حدی که درها برای پیشرفت من از نظر علمی که مهمترین موضوع زندگی ماها تو دنیا امروز باز باشه. پس من خودم انتخاب میکنم، خودم اختیار میکنم که این موضوع موضوع اول زندگی من باشه. من میخوام درسامو خوب بخونم. برای اینکه درسامو خوب بخونم، من وقتی آمدم خونه یه استراحتی میکنم، بعدن درسم رو که برای من موضوع مهمیه میخونم، میگذارم کنار، ولی میرم دنبال زندگی. دو تا کار رو نمیکنم. یکی با نگرانی و ترس و احساس بد درس نمیخونم. من به این نرسیدم که این صلاح منه. این اگرم برای من محدودیتی داره، دردی داره، رنجی داره، میارزه. درست مثل پولی که میدم یه کالایی که خیلی بیشتر میارزه رو میخرم. و بعدشم این رو در حدی انجام میدم که باش یاد بگیرم و راحت و آسوده باشم، آرامش داشته باشم، احساس خوبی داشته باشم، نه نگران باشم، نه اینکه بخوام حالا اینو به صورت کامل در بیارم و پرفکت به قول تو باشم. اون که مریضی عزیز. من کارمو میکنم، کار و کوششمو میکنم، در حد خودم و خوب خودم میخوام باشم، نه میخوام بهتر از دیگران باشم نه بهترین، چون اون منو به جایی نمیرسونه. اون جایی هم برسونه منو تو راه از پا در میاره. بعدم اگر واقعا احساس میکنی که الان دلت میخواد و دوست داری که پیانو تو بزنی و تمرین کنی، میری اون جایی نمیخوای، نمیکنی. اگر برای تو موضوع مهمی نیست، ما قرار نیست بیام تو دنیا، ما که قرار نیست یه نوع بردگی و بندگی مدرن رو پیدا کنیم که حالا من برده باشم در حالی که دوست ندارم، ناراحتم میشم، از سر اجباری کاری بکنم. خب اینا رو باید به تدریج انجام داد و رسوند به اونجایی که من اومدم زندگی کنم. حالا تو این زندگی که اومدم بکنم، به من گفتن چه خوبه که این کارا رو بکنی، رنج و درد تو رو و کمی هم دیگران رو کم میاره، کمتر میکنه، لذت و شادی و رشدت هم بهتر میکنه. خب منم به این تصمیم عاقلانه گرفتم که چنین کنم، ولی با آزادی، با انتخاب، با اختیار. چون روزی که اون جنبه یا عنصر آزادی رو تو از توش در میاری، بقیهش خالی میشه عزیز، یعنی میشه هیچی. مثل یه اناری میشه که آبش رو گرفتن تو فالش مونده. حالا آدم ممکنه احساس خوشمزگی کمی بکنه، ولی اون بیش از این بوده. آدم قرار نیست زندگیش اینجوری خالی باشه. متاسفانه ما یه زمینه هایی داریم و تو جامعه ایران یه ذره به دلایلی هم بیشتر که آدم مضطرب و نگرانی هستیم. این اضطراب و نگرانی بعدن میاد سراغ چیزهای مختلف و بعضی از ما رو تبدیل میکنه به آدم های نگرانی که کارمون به وسواس میرسه، یعنی اجبار و تکرار. و اون وقت است که اون شادی و لذت و رضایت و همه چیز ازش میگیره، فقط تبدیل میشیم به یه آدمایی که میخوایم ترسمون رو یه جوری از میان ببریم، استرابمون رو به نوعی خونسا کنیم. و اون وقت خب ما بی خودی چرا یه آتیشی بپا کنیم که حالا زندگی ما بشه خاموش کردن اون آتیش؟ به همین جهتی که اگر میشه مقدار بیشتر در این زمینه بخون عزیز، یه مقدار بدون، با یه کسایی صحبت کن، کار درستو تو میتونی بکنی. ما هیچ احتیاج نداره که بترسیم تا درس بخونیم، بترسیم تا کار بکنیم. ما میتونیم این انگیزه های رشد رو، تکامل رو، مخصوصا از نظر درس و کار در خودمون به وجود بیاریم و در بچه‌هامون ایجاد کنیم و اونا دیگه برن. درست مثل کسی که راه رفتن رو کمکش کنیم یاد بگیره و میره، حرف زدن رو کمکش میکنیم یاد بگیره و بعدن حرف میزنه. ولی اینکه من تمام مدت بخوام درست راه برم، درست حرف بزنم، که خب اون وقت این توانایی ها اونقدر ارزشی ندارن، اهمیتی پیدا نمی کنن. یعنی خمیرمایه مسئله انسان باید با آزادی او همراه باشه. ما به اندازه کافی در جهان قید و بند و محدودیت و قانون طبیعت و قانون اجتماعی زندگی میکنیم، دیگه قرار نیست به اون چیزی رو اضافه کنیم. برای این بگونه ای که تو برای من گفتی، من اگر این کار رو با رغبت و رضایت و راحتی و حتی بعض وقت شد نشد میکردی باش مسئله نداشتم، ولی وقتی تبدیل بشم به یه ماشین که حق انتخاب و اختیار ندارم، خب اون اولین موضوع است که آزادیه میره زیر سوال. و بعدم گفتم اگر ما برای خودمون قید و بندی رو انتخاب بکنیم من باش مسئله ندارم، ولی باید نشون بدیم که ناشی از نادانیمون نیست، ناشی از ترسمون نیست، چون اون جهل و ترسه که معمولا خمیر مایه این موضوع است. و وقتی اون جهل و ترس نادانی است و وحشت ماست، که خب نشون میده ما مشکلمون یه چیز دیگه است و بنابراین باید از یه جای دیگه موضوع رو شروع کنیم. من انتظار ندارم یه دفعه همه چیز رو به هم بریزی، ولی چون تواناییش رو درت میبینم عزیز، به تدریج بیا آنچه رو که خوب است و درست است انتخاب کن، انتخاب خودت، و بعدم کار و کوشش رو براش بکن، نتیجه یا پیامد رو هر چیز رو بپذیر. بی خودی هم سر اون خودتو اذیت نکن، به مقایسه هم نپرداز، درگیر مسابقه هم نشو، کار خوب خودت جان.
بعد یه موضوع دیگه هم خواستم یکم دربارش بیشتر بدونم، این بودش که من یکم درباره خودم دوچار سوال شده بودم، یعنی این که خواستم یعنی دقیقا من کی هستم، یعنی بعضی موقع ها درباره مثلا همین که خودم هم درباره درکم درباره خودم یکم دوچار سردرگمی میشم، یعنی مثلا بین اندیشه ها مو مثلا خودم، پس درباره این موضوع یکم بیشتر بدونم.
ببین عزیز، اصولا تو اگر نگاه کنی به آنچه که مسیر رشد روانی اجتماعی ماست، یعنی ترکیب روان و اجتماعی شدن ما که رشد روانی اجتماعیه، بین 12 تا 18 سالگی یه نوجوان یا جوان در دو تا مرحله قرار میگیره، یا یه مسیری رو برای یافتن خودش، شناختن خودش، دوست داشتن خودش و پذیرفتن خودش طی میکنه، یعنی من میرم خودم رو پیدا کنم، خودم رو بشناسم و با این خودشناسی خودم رو دوست داشته باشم و خودم رو بپذیرم و با یه احساس خوب پیش برم، یا میفتم تو اون سمت که گم و گیج میشم. و به همین جهت است که نوجوان بین 12 تا 18 سالگی تو دوتا شهری که میتونن بگن برو زندگی کن، یکی شهر یافتن خود و شناختن خود و دوست داشتن خود و پذیرفتن خود، یکی گم و گیج بودنه. بنابراین اولا تو این سن عادیه، نتیجتا تو مسیر اونجا رو داری طی میکنی، درست به آدمی که تو راهه، هی بهش بگیم رسیدی باید بگه نه ولی درم میرسم. دومین موضوع که هست اینه که برخی از پرسش هایی که تو این سن و سال برای آدم پیدا میشه، الان تو صحبتم بود که کیستم من، اینا یه جوابهای مذهبی داره، یه جوابهای فلسفی داره، یه جوابهای علمی داره و بعدش هم تو این زمینه ها کار شده. برابر این مثل این که من بگم قلب من چیه، خب من و تو راجب قلبمون چه میدونیم؟ برخی از وقت هیچی یا خیلی کم، ولی وقتی که یه دانشی پشتشه و یه مقدار متخصص و آگاه درباره این قلب همه چی میدونن، من و تویی که علاقه من شدیم درباره قلبمون بدونیم، بینیم خب اون اطلاعات و دانشی که میلیون ها ساعت وقت صرف شده و به دست آمده رو ظرف یه ساعت من تو به دست میاریم. تو این زمینم که من کیستم، تمام کاری که در چارچوب علوم اجتماعی و انسانی شده، یا مخصوصا روانشناسی و جامعه شناسی و بعدا علوم دیگری که اینا همه با هم هستند و با هم کار میکنن شده، خب پاسخو به من تو میده. بنابراین ولی من قرار نیست در 15 سالگی اینا رو بدونم یا خونده باشم، ولی همینقدر که علاقه من باشم و براش پرسشی داشته باشم و به دنبال جواب برم، به تدریج یاد میگیرم، مثل هر چیز دیگه، مثل فیزیک که یاد میگیری، مثل شیمی یا بیولوژی که یاد میگیری. پس بنابراین حال تو هیچ حال غیر عادی نیست، بلکه خیلی عادی و معمولیه و این عادی و معمولی بودن به تو اجازه میده که خودت باشی و تو این مسیر هم حرکت کنی و معلومه که پاسخی هم که پیدا میکنی و یا میپذیری یه پاسخی الانه، 5 سال دیگه و 15 سال دیگه چیز دیگه است، ولی مفهوم رشد همینه دیگه. مفهوم رشد اینه که ما بچه 6 ماهه نمیمونیم، بعد 6 ساله و 16 ساله و 96 ساله هم میشیم، ولی هنوز همونیم. بنابراین پرسش های از اون قبیل که داری، مهم اینه که از چه دیدی میخوای بهش نگاه کنی. وقتی از نگاه علمی بهش نگاه کنی که کیستم من، میشه از جنبه‌های مختلف بهش توجه کرد. یه پاسخش اینه که من یه خبرم، یه اطلاع هستم در خودآگاه. یعنی الان من اگر به شما بگم مادر شما کیه، مدرسه شما کجاست، کتابی که میخوندی چه هست، تو یه گزارشی به من میدی. روزی هم که من درباره خودم این سوال میکنم که کیستم من، من یک موضوعم یا به اصطلاح یک کمی علمی تر یک خبرم در خودآگاه، در قسمت آگاهم که مقدار اطلاعات راجبش، همونطور که تو راجب مادرت ممکنه بگی سنشون اینه، کارشون اینه، رنگ چشمشون اینه، گذشتشون اینه، اسمشون اینه، منم وقتی میگم کیستم من، سوال من این است که من راجب خودم چه میدونم. معلومه که موضوعش متفاوته ولی سوالا همینه. یه سنی من دارم، یه شرایطی دارم، بعد وقتی میرسم به ویژگیام میتونم بگم یه کمی نگرانم، ولی خوشبختانه آدم افسرده‌ای نیستم، نسبتاً خوشحال و شادم، ولی در بعضی از مواردم عصبانی میشم، برای مهربونم یا دلم میخواد که رشد بکنم و میخوام رشد و کمال من تو این زمینه باشه، دلم میخواد که بتونم یک کسی باشم هم برای خودم هم برای دیگران. خب اینا رو وقتی جمع بکنی میشه این چیزی هستی که تو هستی. فقط تفاوتش اینه که من یه خبری هستم در خودآگاه که همیشه مقداری از انرژی روانی متوجه اوست. یعنی من در زندگیم به هر چیز دیگه توجه میکنم، به همجاست که موضوعی هستن که من ظرف یه هفته گذشته بهش فکر نکردم، ولی من تقریبا همیشه یه جوری از خودم خبر دارم و این خبرها داره میره تو اون مجموعه که میگه من کی هستم. امروز که دفعه عصبانی شدم یا غمگین شدم، الان یه نظر متفاوتی از دیروز دارم که من یه ذره آدم عصبانی هستم، یادم هم زمینه‌ای برای افسردگی مثل که دارم. پس من الان یه تجنظری توی قضاوت راجب خودم کردم و چون همیشه مقداری از انرژی روانی متوجه منه، من در مقام مقایسه با دیگران متفاوتم. من راجب مادرم یا دوستم یا یه چیزایی کمتر فکر کنم، راجب خودم همیشه یه جوری درگیرم. بنابراین پاسخ از نظر علمی خیلی روشنه چی ازم. من یه خبرم، یک موضوعم در خودآگاهم که همیشه مقداری از انرژی روانی متوجه اوست. حالا مسئله اصلی و اساسی این است که این خبر، مثل خبری که من تو ذهنم دارم راجع به این مادر منه یا مادر من یا پدر من چنین موجودی است، من یه خبری هم در ذهنم دارم راجع به خودم. حالا مهم اینه که من این خبر رو در مورد خودم یه مقدار وسیع‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر کنم و بعد از این که به چه و چگونگی خودم بیشتر پی ببرم که من چی هستم و چگونه هستم، یه مقداری پایین‌تر برم که کارهای علمی اونجاست که چرا اینجوریم. یعنی من پی ببرم به چرایی رفتارم و به چرایی احساسات و عواطفم و این یه پروسه است که میتونه 50 سالم طول بکشه. یعنی من الان یه مقدار درباره اینکه چرا این کارا رو کردم یا نکردم میدونم، چرا این حالات رو داشتم یا نداشتم میدونم و این مسئله خودشناسیه. این خودشناسی به دنبال خودش خود دوستی داره و با دنبال خود دوستی خودپذیری داره، بنابراین منو به یه امنیت و آرامشی میرسونه که در حالی که درم در حد اکثر سرعتم میرم تکون نمیخورم، آرامش دارم. این مفیده، ولی اگر آدم ندونه به هم میرسه، بی خودی فرضایی بکنه با واقعیت نخونه گرفتار میشه. ولی این موضوع موضوعی است که در رو برای تو باز میکنه عزیز که یه مقدار علاقه من بشی، که متاسفانه نه تنها تو ایران، جای دیگه دنیا هم اونقدرها به موضوع این که من کی هستم و خودشناسی توجهی که لازمه نمیشه، ولی خوشبختانه تو این زمینه کتاب و مطلب و مقاله فراوونه و بنابراین تو قرار هست که تو این زمینه مثلا تو این سن و سال بری سراغ منابع علمی که در این باره بحث و گفتگو کرده و اونجا خیلی راحت میتونی به اونا دسترسی داشته باشی. کاری که هزاران متخصص 30 سال، 50 سال، 20 سال عمرشون رو گذاشتن و همه رو جمع کردن الان توی یک کتابه. یعنی توی یک کتاب مقدمه بر روانشناسی اگر برداری بخونی عزیز، نتیجه کار هزاران نفر آدمه که روی هم جمعش بکنی ای بسا میشه 50,000 سال که روی موضوع کار کرد. پس من و تو رو میتونن اینقدر جلو بندازن، درست مثل این که من و تو هیچی از تلفن و تلویزیون و اینا نمیدونیم ولی هم اکنون در اختیارمونه. این شانسیست که ما میتونیم روی دوش همه قولهای بزرگ جهان به راحتی قرار بگیریم و این نعمت بزرگیست که آدم میتونه همه بزرگان دنیا رو تو خونش داشته باشه، فقط کافیست کتاباشون رو داشته باشه، فقط کافیست به حرفاشون تو رادیو یا تلویزیونی که دارن نقل قولشون رو میکنن انسان بهش توجه کنه. بنابراین یه همچین منبعی داریم که من تو با سرعت میتونیم کاری رو که در طول تاریخ ای بسا 10,000 سال و 100,000 سال کردن رو ظرف یه سال انجام بدیم. بنابراین یه ماجرا هست، خواندنی. به قولی دوست عزیز جامعه شناسی، در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. بنابراین بخون و یاد بگیر، نگران این گمی و گیجی نباش. ما اصلا قراره در این گمی و گیجی است که به دنبال نور و چراغ و اون چیزی که ما رو میتونه هدایت کنه بگردیم و من مطمئنم که با اشتیاقی داری، علاقه ای که داری میتونی پیدا کنی. من به پیام ها رستم ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
ممنونم
از خواهیش. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت اختراعات و اسامی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 213-623-6547.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
با سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز، به اطلاع می رسانم که اولین سمینار اقتصادی آقای آنجلو طالبی، کارشناس رسمی اقتصادی و مشاور مجاز امور سرمایه گذاری، در سال 2012 در تاریخ 26 ژانویه در اولمپیک کلکشن برگزار می شود. این سمینار به 2 زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. شروع سمینار ساعت 7 شب است و برای شرکت در این نشست آموزنده لطفاً با من هدا کرد تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید و حضور خود را رزرو بفرمایید. تلفن 310-205-9000.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال ماشین‌های جدید مرسدس بنز هستید؟ وقت خود را بیهوده تلف نکنید. از نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب‌ترین شرایط و سرویس برتر مرسدس بنز ایده‌آل شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. 1-800-GO-MERCEDES. عضو 08 و 5050. منتظر دیدارتان هستم.
If your type 2 diabetes is not under control on your current medication, only metformin, or diet and exercise, Dr. Jacobs is conducting a clinical research study to evaluate an investigational diabetes medication. For details, call 818-971-9504. Eligible participants will receive study medication and glucometer supplies at no cost. Reimbursement for your time and travel may be provided. To learn more, call Dr. Jacobs at 818-971-9504. Call now, 818-971-9504.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از چهارشنبه آینده 1 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و زحمت، افسردگی، استراب و خشم از پنجشنبه 2 فوریه در گلندل در 117 خیابان لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در گلندل شروع خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای تو میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 ماه مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌هایی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. پس اجازه بدید با دوست دیگری صحبت کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بله، سلام.
خوب هستی آقای دکتر؟
خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون از اینکه این وقت به من دادید.
خواهش میکنم.
من حقیقتش در مورد رشته که قبول شدم امسال توی دانشگاه میخواستم با تون صحبت کنم و قضیه کارم. ممنون میشه اگه نظر شما در این مورد بدونم. من حدود 5 سال استرالیا هستم. من توی ایران مهندسی کشاورزی خوندم، در حال حاضر اینجا توی گلخونه بزرگ مشغول کار هستم. امسال از اینجایی که ویزام الیجیبل شد برای که درس بخونم، اپلای کردم برای دانشگاه. توی یکی از دانشگاه‌های خوب سیدنی آفر گرفتم برای لندسکیپ آرکیتکچر، منتها لیسانسه. 3 دانشگاه دیگه خارج از سیدنی اپلای کردم، ادلاید، کمبرا و ملبورن، که هنوز جواب نیومده. اونا فوق لیسانسن، منتظر اونا هستن که بعد از سویه جوابش میاد. برای دانشگاه سیدنی که شروع میشه از ماه مارچ، من کلاسام فول تایم، کلاسام شروع میشه، من 3-4 روز حداقل باید برم دانشگاه. من با به محل کارم گفتم اینطوری قصه، به من گفتن که میتونی مثلا 3-4 روز بری دانشگاه، 1-2 روز بیای کار بکنی، ولی به من گفتن که زودتر موقعیت خودت مشخص کن. اگرم از سیدنی خارج بشم که هیچ، اصلا کلا از اینجا میرم.
این دوره دانشگاه شما، دانشگاه شما چه مدتی، چند ساله؟
4 سال آقای دکتر.
یعنی چی؟ شما تحصیلات 4 نصب کنید، شما تحصیلات 4 سال اولتون، یعنی هیچ جوری به حساب نمیاد.
فرم پر کردم برای اپلیکیشن برای کردیت ترانسفر، فرستادم ببینم آیا به من کردیت میدن و اون لیسانسی که
نه احتمالی که میدن چقدره، برای چند واحده چقدر شما رو ممکنه جلو بیاندازه، اگر بیاندازه؟
فکر نکنم چه زیادی بدن.
خب پس شما
تا 1 سال بدن.
پس بنابراین شما یه راهتون هست که 4 سال یه لیسانس تازه بگیرید.
بله، ولی رشته‌ای هست که دوست دارم و چیزیه که خب تحقیق کردن دربارش. البته فوق لیسانس برای جاهای دیگه گفتم، بیرون از سیدنی اپلای کردم و منتظر جوابم.
اونا فوق لیسانس چه چیزیه؟
همین رشته است، لندسکیپ آرکیتکچر.
خب اگر یه جایی هست که لیسانس شما رو میپذیرن و بر مبنای اون به شما فوق لیسانس میدن، شما خودتون علاقه مندید، خب معمولاً یه امتیازی فوق لیسانس به لیسانس در همون رشته داره. خب اگر میدونم سوال شما این است که این فعلا قطعی است، اونها احتمالی است، رایت؟
بله.
بنابراین اگر جان بفرمایید.
ببخشید حرفتون قطع کنم. در این مورد من بعدم بهتون میگم، اما سوال من الان در مورد وضعیت کارمه. اگر اشکال نداشته باشه این از شما بپرسم.
حتما.
من کارم اگه 1-2 روز برم سر کار، وقتم کامل گرفته میشه، چون قبل از اینم چند تا کورس گرفته بودم توی کالج های دیگه، مربوط به این نبود ولی کورس آمادگی بود برای دانشگاه. واقعا وقت گیره، یعنی واقعا درس وقت میخواد. اون موقع مزیتش اینه که خب من میتونم هنوز یه درآمدی داشته باشم از طرف کار، ولی معایبش اینه که وقتم میگیره. از طرف دیگه چون سیتیزن هستم، دولت میتونه یه کمک دانشجویی به من بکنه. اگه کمک دانشجویی بگیرم، اون موقع وقت دارم برای درس خوندن، و ولی خب اون پولی که دولت به من میده معادل پولی نیست که از کار میگرفتم.
تفاوتش چقدره؟ نصب کنید اگر این 100 دلاره اون چقدره؟
میتونم دقیق مبلغا رو بگم بهتون. من توی گلخونه تقریبا روزی 130 دلار میگیرم. اگر مثلا 2 روز کار بکنم میشه 260 دلار، 2 تا 3 روز. ولی دولت اگر کمک بکنه معمولا هر 2 هفته چیز زیادی نمیده، 2 هفته بین 400 تا 500 دلار.
خب اون که همین میشه عزیز، شما 2 هفته 500 دلار جمع میشه 1000 دلار، 4 تا 260 دلار هم میشه
500 دلار. خب 400 دلار،
400. خب 2 تا 400 دلار که حالا تازه 2 تا 400 دلار میشه 800 دلار، شما 4 تا 260 دلار بگیرید در میاد در حقیقت یه چیزی نزدیک 1040 دلار. 1040 دلار در مقابل 800، اصلا جایی برای سوال وجود نداره. یعنی شما یه تفاوت 20 یه تفاوت 20 درصدی دارید اصلا یعنی چی؟
بله
من 20 درصد کمتر درآمدم ولی دو روز آزادم. امنیت و آرامش و راحتی که دارید به مراتب بیشتر از من، تازه معمولا رفتن سر کارم خودش یه هزینه‌ای داره. یعنی از لباس گرفته تا ماشین گرفته تا خرج خوردن غذا اونجا داره یا به هر حال تعهداتی که به وجود میاره. بنابراین یه مقایسه 800 دلار با 900 دلار عزیز، و بنابراین وقتی که میتونید اون کمک رو بگیرید من دلیل نمیبینم که بی خودی شما کارتون رو بکنید، حالا چه فوق لیسانسه چه این باشه. نتیجتا ماجرای کار به نظر من وقتی اون کمک مثلا از طریق بخش دولتی و حتمی و قطعی است، بله شما حالا تو محیط کار اولا ممکنه مسائلی به وجود بیاد، ممکنه بیکارم بشی، این احتمال هم هست، حالا به هر دلیلی حالا کم هم باشه، اینه که بخش دولتی کمکش حتمی و قطعی و دائمی است. بنابراین به نظر من جایی برای این که چنان دو روز کار بکنید باقی نمیذاره با توضیحات کم که داری.
سوال دومم اینه که اگر آفر بگیرم از جاهای دیگه مثل ادلاید، ملبورن و کمبرا که بخوام برم، حقیقتش من 5 سال الان سیدنی زندگی کردم، همه اینجا رو میشناسم، با ایرانیای اینجا آشنا، با محیط اینجا کاملا آشنا. اگه بخوام برم اونجا یه محیط کاملا جدید برام، من نه اونجاها رو میشناسم نه میدونم چجوریه. و اینم بگم بهتون که یه مدت قبل، شاید مثلا 6 ماه قبل اینطورا، یه افسردگی داشتم که خب با روانپزشک صحبت کردم، یه مقدار مشاوره گرفتم بهتر شد. میخواستم ببینم که با این وجود بازم شما توصیه میکنید اگه فوق لیسانس شهر دیگه غیر از سیدنی بود برم؟
ببینید عزیز، البته موضوع این که شما توی بونیتی راحت هستی تو، آشنا هستی تو، اینها سر جای خودش، ولی برای برخی از اوقات حتی آدم افسرده یه چالش تازه و دنیای تازه میتونه مفیدم باشه در بلند مدت. ضمناً مهم اینه که تو زندگیتون موضوعی مهم چیه. فرض بفرمایید اگر موضوع مهم و اساسی بودن با یه جامعه ایرانی و رفت آمد و درگیری در فعالیت‌های اوناست که مثلا در سیدنی به دلیل جمعیت زیاد ایرانی و سابقه‌ای که دارید راحت تره، خب معلومه این ترجیح داره به یه جایی که ممکنه ایرانی کم باشه یا اونقدرها سازمانی نداشته باشن یا به هر حال اون سابقه 5 ساله شما چون به حساب نمیاد شما رو با محدودیت روبرون کنه. ولی اگر شما یه آدمی باشید که فرض کنید داشتن یه دوست دختر یا یه همسر این مهمتر از همه اینا باشه، خب مهم این است که اون همسر یا دوست دختر کجا پیدا میشه و اینه که یه دفعه میتونه معادله شما رو عوض کنه. ولی این موضوع فقط درباره انتخاب محل زندگی است، با فرض اینکه بقیه شرایط مساوی باشه. اینکه یه جایی باید برید 4 سال بخونید تا لیسانس بشید، یه جایی احتمالاً 2 سال میخونید فوق لیسانس میشید، خب این ماجرا در حقیقت یه 6 سال تفاوت تحصیلیه. حالا یه زمانی است که در یه جامعه یا در یه رشته‌ای تفاوت چندانی بین لیسانس و فوق لیسانس نیست، ولی همچنان 2 سالش هست که با هم تفاوت دارن. اما یه جایی است که تفاوت لیسانس و فوق لیسانس چه برای اون کشور چه برای بیرون تفاوت چشمگیری داره. خب اون وقت است که ماجرای 4 سال لیسانس شما با 2 سال فوق لیسانس شما اصلا قابل مقایسه نیست. این برای خودش هزینه‌ای داره که اون مسئله دور شدن از یه محیط شناخته شده است و بقیه ماجراها. اینی که این شما این سوالا رو باید بتونید ذره روشن جواب بدید. واقعا مسئله اصلی تفاوت لیسانس و فوق لیسانس. دوم برمیگرده به عامل سن شما. شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
30 سالتونه. خب اون وقت از نظر رابطه و ازدواج و اینا کجا هستی؟
مجرد هستم آقای دکتر. خب. یه رابطه داشتم حدود 2 سال پیش تموم شد.
حالا چقدر این موضوع براتون مهمه؟
که
رابطه و ازدواج
خیلی مهمه. مثلا من کسی رو میخوام.
خب حالا اگر این یک کسی در یکی از اون شهرهای پیدا شد که فوق لیسانس باشه، آیا این معادله برابری سیدنی رو با اونجا به هم میزنه؟ و کجا رو براتون
ولی خب دو تا چیزه. اول از همه که به هیچ اونو نمیتونیم پیش بینی بکنیم.
نه مطمئن نمیشه پیش بینی کرد. نه فقط یه تفاوت داره عزیز. حق با شماست که میشه پیش بینی کرد. ولی آدمی که در سن 30 سالگی میخواد زن بگیره زن پیدا میشه. پس بنابراین
خب ولی منم به خاطر این هدف که نمیخوام پاشم برم اونجا که ببینم زنی پیدا میکنم.
خب بنابراین شما اون وقت هدفتون پس الان ازدواجه نیست و تو سن 30 سالگی اون وقت یه سوال باید جواب بدید که چرا نیست. ببینید عزیز، متوجه هستم چی میگید. برای اگر این زن در سیدنی پیدا بشه که همه چی خوبه، فوق لیسانس هم همونجا میدادن که دیگه نور یا درستش هم در زن روی نور الانا انوار میشد، اونو میشه فهمیدش، برای که اون اصطلاح غلط است. حالا این حرف هم از اون حرف هست. ولی ببینید عزیز، موضوع چیز دیگریست. موضوعی که اینجا مطرح هست این است که شما یه مجموعه‌ای دارید که باید بهش نگاه کنید. من فقط از حرفای شما یه چیزی فهمیدم، شما یه اجباری دارید برای قبول این ماجرای لیسانس که اگه بپذیرید باید الان اعلانش کنید، یا این فقط برای مسئله کارتون بود که باید زودتر اعلان کنید؟
نه، بیشتر کاره.
اوکی، حالا سوال من این است که احتمال اینکه فوق لیسانس به شما پذیرش بدن چقدره؟
من فکر میکنم ادلاید بگیرم آفرشو، یا حتی کمرا. منتها مسئله اینه که چون که لندسکپ آرکیتکچر زیاد واحدهای مشترک با کشاورزی نداره، باید یه سری واحده رو من به هر حال از اول بگذرم، مثل دیزاین. چیزایی نیست که من توی کشاورزی داشته باشم، پس احتمال اینکه دو سال اونجا باشه نیست، احتمالاً بیشتره. شاید اندازه لیسانس باید اونجا درس بخونم.
خب اون مهمه، این مسئله 4 ساله مهمه، ولی حالا چقدر لیسانس و فوق لیسانس با هم تفاوت داره؟
از چه نظر میگی؟
تو استرالیا یعنی شما روزی برید اپلای کنین من میخوام کار بگیرم، نه اینکه کار بکنم.
استرالیا لیسانس واقعا کوالیفایده. کسی که فوق لیسانس بگیره یا دکتر میشه میگن بهش اوور کوالیفاید، یعنی واقعا کار پیدا کردن سخت میشه براش.
اوکی، خب پس بنابراین شما که دلتون خواست سیدنی بمونید، برای چی از من میپرسید؟
من دوست دارم، یعنی دوست دارم دست
اینو عزیزم، چون میدونید همیشه ما وقتی از یکی سوال میکنیم میدونیم انتظار چه جواب داریم و دوست داریم چی رو بشنیم. بنابراین ما میذارم یه دختر خوبی هم اونجا پیدا کنید، همونجا بمونید، سیدنی بمونید. منم میذارم اولی دنباله یه بهانه هستم یه سفری بیام اونجا، چون بسیاری از دوستان اونجا دارم. بله، به هر حال به هر حال شما برام اونجا یه زمینی بخریم به تو بدیم که به هر حال خرابش کنی. ترکیب کشاورزی و لندسکپ. جان
یه سوال خیلی کوچیک، چون من حقیقتش سیدی شما رو میخرم، از سایت خریدم، بعضی از دوستان میخوام بهشون میخوام بدم.
حتما بدی. نه من هیچ اشکالی ندارم، دوستان خواهش کردم اگر یکی میخره به دیگران میخواد بده، حرفی ندارم ابدا. من باش راضی هستم. من فقط از اینکه کسانی اون رو سایت ها بذارن یا بفروشن یا رایگانش کنن از نظر اخلاقی و انسانی درست نمیدونم، از نظر قانونی هم نه، ولی به هر حال کسی دنبال بحث های قانونی نیست، یا حداقل من نیستم، تازه اگر امکانش باشه. ولی اینکه شما به دوستانتون بدید، ولی ازشون یه کرایه حسابی بگیرید، ضمن اینکه اگر میشه به یه دختر خانمی بدید که شاید راضی بشه، به هر حال با شما یه جوری کنار بیاد.
حتما. من اگر جواب فوق لیسانس اومد اجازه هست دوباره با شما زنگ بزنم؟
اون موقع بگو، فقط یه کمی هم دور برت نگاه کن ببین کسی هست که تو رو بخواد یا نه، چون اون موضوع شاید مهمتر از فوق لیسانست باشه. اون مدرک اصلی لیسانس و اون پذیرش رو اگر تو بتونی بگیری، کارت از همه چیز بهتر است و درسته. برای خوشحالم با تو بود.
تشکر.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام، اشکرم.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، ممنون به خاطر همه زحمتایی که میکشین. سوال من اینه که جایگاه فیلم پورن در زندگی زناشویی چی هست؟
هیچ جایگاهی نداره خانم، اصلا جایی نداره. اگر مردمانی هستن که یک، برای اینکه بتونن توانایی ارتباط جنسی با همسرشون داشته باشن باید تحریکات یا محرکات خارجی داشته باشن، یکی از بدترین انتخابا اینه. یعنی یه چیزی است که به تدریج خیلی چیزا رو به نظر من خراب میکنه و پایانی هم نداره و خطرات ذهن و مقایسه ها به نظر من ویرانگره. در نتیجه اگر آدم ها این کار رو در زمینه های فردی و شخصیشون، اونم از سر کنجکاوی، اونم نمیدونم مفید باشه یا نباشه، برخی از اوقات انجام دادن، به هر حال شاید بشه یه جوری فهمیدش، ولی این که زن و شوهر این کارو بکنن نه. و بعدش هم خودش نشون دهنده یا یه کمبوداییست یا یه انحرافایی و یا یه انتظار یه استیمولیشن یا تحریکات سخت و سنگینی که هست. و من فکر میکنم بهتر است که یه مقدار کمک بگیریم، شناخت بیشتر و بهتری از خودمون و یا در ارتباط با همسرون با واقعیات آشنا بشیم تا بخوایم از این طریقه عمل کنیم. من فکر میکنم در بیشتر موارد انحراف است و اشکال است و اختلاف است و گرفتاری رو به دنبال خودش داره هرچند در آغاز ممکنه یا از سر کنجکاوی یا تحریک یه جایگاهی داشته باشه. من اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، من پیام ها رو آمده بشنویم و بعدش هر جور میل شماست.
بله
شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1300-410-472-8500-www.mtgbankers.com. آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404 Administrated by Law Offices of Mark Rosen.
یکی از بزرگترین نشانه های پیری زودرس داشتن دندان های ناسالم و نامرتب است.
دکتر فرناز زند، دکتر پولک زند و دکتر کیابود افشار در کوربین جنتل دنتال، ای کازمتیک فامیلی دنتستری اند اورتونانتیکس در وودلند هیلز با استفاده از مدرن ترین دستگاه های لیزر و آخرین متدها بدون درد، زیبایی و سلامت دندان های شما را ضمانت کرده و شادابی را به چهره شما باز می‌گردانند. تلفن 818-758-1805
در کوربین جنتل دنتال، دندان پزشک های با تجربه و متخصص به کلیه مشکلات دندان پزشکی شما در یک مکان رسیدگی خواهند کرد تا به راحتی و بدون درد صاحب دندان های سالم و لبخندی زیبا شوید.
تخفیف ویژه این ماه سفید کردن دندان ها با لیزر که بهای معمولی آن 900 دلار می باشد فقط به قیمت 300 دلار. واجدین شرایط می توانند مخارج را با اقساط بدون بهره پرداخت کنند. 818-758-1805 818-758-1805
حراج گالری لافایت به علت تقاضای شما مشتریان عزیزی که نتوانستید به حراج هتل مونتاژ در بیولی هیلز بیایید، فقط به مدت 3 روز جمعه 27، شنبه 28 و یک شنبه 29 ژانویه تمدید شد. از این فرصت استثنایی برای انتخاب پوست‌های با ارزش، کار معروف‌ترین طراحان اروپا که تا 60% تخفیف از قیمت حراج دارند استفاده کنید. حراج گالری لافایت فقط به مدت 3 روز جمعه 27، شنبه 28 و یک شنبه 29 ژانویه در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو نبش سنتی در دانتان لس آنجلس. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 213-744-0333 و یا وبسایت lafurs.com. گالری لافایت lafurs.com.
We first opened about 10 years ago. We were small, just a few of us. But it was exciting. I always dreamt of having my own business. It was kind of slow at first, but things started picking up. We had big plans. But in our wildest dreams, we never thought we'd have this much work. Yeah, with so many businesses caught off guard by the storm, Reed Waste Management has never been busier.
What will become of your business after a disaster? Nearly two-thirds of businesses aren't prepared for an emergency. And 40% of businesses that experience a disaster never recover. Make an emergency plan now, before it's too late. For a free online tool that helps you develop an emergency plan to keep your business up and running should disaster strike, visit ready.gov/business. Brought to you by the Federal Emergency Management Agency, the American Red Cross, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، با توجه به اینکه همسر من بسیار علاقه داره به این فیلم ها و براش یه انترتینمنت محسوب میشه وقتی صحبت میکنیم در موردش، من با یکی از پزشکانی که شما ریکامند کردید،
لطفا اینکه این بلندتر صحبت کنید، ممنون.
بله، با یکی از پزشکانی که شما تایید کرده بودین صحبت کردم و ایشون گفتن در حد سافت پورن اشکالی نداره اگه فقط گذرا باشه یا انترتینمنت برای ایشون محسوب میشه. خواستم شما نظرتون رو بدونم، من... آیا در این حد هم شما کاملا این رو
نه، من اصلا دلیلی نمیبینم. شما من بگید که ایشون از اینکه شما یه بدن عریان مرد رو ببینید یا شما همسرتون بدن عریان زن رو ببینه باش راحتی؟
ایشون میگن من راحت هم، مسئله ندارم، چون بستگی داره زاویه نگاه تو چی باشه.
من زاویه نگاه کجا شک، مثل این که من برگردم به شما بگم من شما اگر به این فوش دادید باش راحتم مشروط بدونم که شما آدم خوبی هستید. آخه این شرط های عجیب و غریب چه از کی میتونه زاویه نگاه رو اندازه؟ شما ایشون بگید یه راهی برای زاویه نگاه و اندازه گیریش پیدا کنن، منم با ایشون موافق میشم.
بله، و با توجه به علاقه همسر من الان شما برای من چه پیشنهادی دارید؟
من هیچ پیشنهادی ندارم عزیز، من نه شما رو میشناسم نه ایشون رو.
بله.
ولی شما من میگید این کار خوبه، میگم این کار خوب و درست نیست.
بله.
این کار یه مقدار اصولی رو به هم میریزه که اگر آدم ها هر دو با اون اصول کاری ندارن یا باش توافق دارن، من نظری نمیتونم داشته باشم. ولی روزی که شما من برگشتید گفتید که من تون برم خوبه یا بده، میگم بد. شما من بگید من اگر آهسته برم اصلا حواسم پرت میشه، خوابم بره، تصادف میکنم، با تون برم برم هیجان داشته باشه، خب این انتخاب شماست. ولی من فکر نمی کنم ایشون هم فکر کنن که این کار خوبیه. حالا اگر یکی به ایشون برگرده بگه اگر آدمای دیگه این کارو بکنن، پسر و دخترت هم این کارو بکنن، اشکالی نداره، ایشون نظرشون چیه؟
ممکنه باز بگن زاویه نگاهش مهمه یا این بستگی داره، این یه سرگرمی میتونه محسوب بشه. حالا من میخوام بپرسم آیا میشه با مشاور این مسئله رو حل کرد؟ یعنی ایشون علاقهشون رو مثلا به هر حال
من نمیدونم عزیز، ببینید
نه ببینید به ما کمک کنه.
نه ببینید عزیز، برخی از اوقات آدم ها یک نوع جهانبینی و فلسفهی دارن و یا یک باوری و یا حس و احساسی که اینا خیلی عمیق و سنگینه و در گفتگو هم میتونن مثل همین حرفایی که ایشون میزنن باش برنده باشه. ولی بیاد من مثلا، حالا هیچ به شما مربوط نیست، هیچ به شما مربوط نیست، هیچ به شما، من نمیدونم چقدر تأکید کنم، من زن و شوهری داشتم که مرد حرفش این بوده که من دلم میخواد کسی با زنم هم خوابه بشه و بعد من تماشا کنم، بعد من مستربیت بکنم، لذت برم. آیا شما میتونید بگید این چون لذت میبره اشکالی نداره؟
نه،
خب دیدن بدن کسی دیگه هم معلوم نیست در یه چارچوبی اونم برای تحریک جنسی با اصول اخلاقی سازگاری داشته باشه. البته من نمیدونم اصول اخلاقی چجوری حالا تو این زمینا تعریف میشه. ببینید شما برای این همسرتون اصلا حرفا زدید، من دارم یه واقعیت عملی رو به شما میگم. خب ما باید فکر کنیم که یه اشکالی تو این کاره. اگه فکر میکنیم نیست، من میفهمم یکی از برگر بگه هیچ اشکالی نداره. بعد وقتی شما با این آدم ها صحبت میکنیم یه اصلا نه مفهومی به اسم عشق یا ارتباط رو متوجه هستن، یه جور دیگه فکر کنن، شاید هم اونا درست فکر میکنن. ولی من چون شما منو به یه چالشی کشوندید که یه کمی مشکل روی خط رادیو صحبت کردم، من یه همچین بحثایی اصلا نمیفهمم. یعنی چون آدمایی هستن که به این موضوع ممکنه اهمیت ندن، یعنی افرادی هستن که اصلا معتقد مثلا فرض کنین به اون چیزی به عنوان، حالا اصلا میدم مریج اوپن یعنی چی، با بسته اوپن مریج، آدمایی هستن که به رابطه جنسی که میان زن و شوهر هست اینو در ارتباط با دیگران عادی و معمولی میدونن. آدمایی هستن که برخی از اوقات حرفای شاخداری به نظر من میزنن که در حیوانات ببینید یا در گذشته های اولیه انسان که من نمیدونم اینا از کجا خبرشو دارن این گونه بودن، یا چون حالا اونا بودن ما هم میتونیم اینجوری باشیم. من به همین جهت است که تو این گونه موارد یه آدم میتونه بشینه یه بحث سنگینی بر اساس یه اصولی با یه مقدماتی و پذیرفتن یه اصولی گفتگو بکنه که شاید به جایی برسه، یا اگر آخر کار آدما میتونن یه جمله‌ای بگن با یه لغت زاویه دید یا اصول اخلاقی، دیگه ما بحث نداریم، چون شما به یه مبهمی اون رو به هر حال میبرید و میکشونید که اون نوری بر روی روشن شدن مسئله و مشکل نمیاندازه. و به همین جهت است که یا میشه یک گفتگوی داشت اگر به یه توافقای اصولی برسیم که ببینیم احتمالاً اون نتیجه گیری های ما درست یا غلط، یا میتونیم بگیم من اینجوری دوست دارم و پایان ماجراست. به همین جهت است که من اگر توی مهمونی باشم یک کسی بپرسه میگم هر جور شما دوست دارید، الانم که شما میگید هیچ اصراری ندارم، ولی اگر اومدیم سر یه چیزایی توافق کردیم و پذیرفتیم که ماجرای رابطه جنسی دوتا آدم و تماشای رابطه جنسی دوتا آدم یک جنبه درست و غلط و خوب و بدی داره، یکی بگه نداره من بحثی ندارم، اگه داره پس بیاد خطو بکشی، و روزی که اون خطو کشیدید از اونجا شاید بشه بحثی کرد. یادای ممکنه بگه نه این من یا همسرم با کسی دیگه رابطه جنسی داشته باشیم قابل قبول نیست، اما تماشای فیلمی که دو تا آدم دیگه با هم رابطه جنسی دارن برای من اوکیه. اوکی. آیا خیلی در ذهن که بعد از تماشای رابطه یا خود رابطه فقط یه خاطره میمونه چقدر تفاوته؟ میشه بحث کرد. در بعضی از مواردش خیلی فرقی نمیکنه. ولی آیا اصلا ذهن خلاق انسان رو یا ذهن خیال پرداز انسان رو هم میشه وارد این محاسبات کرد؟ نمیدونم. بحثای سنگینه، چون ببینید روزی که شما به من میگید این کار رو مفید میدونید، یه رابطه ای رو بهتر میکنه، من میگم نه. به همجد بود که عرض کردم اشکال و اختلال و اینا موضوع اصلیشه، ولی اگر یک کسی میخواد با یه اصول دیگه ای زندگی کنه خب، و اون را به عنوان اصل میگیره، موضوع دیگه براش کم اهمیتن به جایی نمیرسه. نظر میخواید من خدمتون نظر دادم، میخواید بحث و استدلال بکنید، گفتم مورد به مورد فرق میکنه. من فرض کنید آدمایی دیدم که بر این که همسرشون به کسی توجهی کنه یا از این فیلم ها ببینه یا حتی رابطه داشته باشه اهمیت نمیدن، بعضی هاشون گفته اصلا من اهمیت به این آدم نمیدم چی کار میکنه. بنابراین موضوع چون من برام مهم نیست، به همینجاست که من به شما میتونم بگم هزار بار اینو شنیدم، هزار بار، حتی همین امروز هم شنیدم، همین امروز که آدما میگن من اگر کسی رو مثلا دوست ندارم، تعلق خاطری هم بهش ندارم، با یکی دیگه هم رفته اتفاقا بهتر، من یه ذره میخواستم استراحت بکنم، یه ذره مزاحم نشه، نمیتونستم بهش چی بگم، رفت، الحمدلله یه هفته دو هفته رفته، میدونم با یکی رفته منو ول کرد. خب این یه نگاهه که اتفاقا آدم‌ها چون براشون موضوع آدم مهم نیست اهمیتی هم نمیدن. عکسش البته درست نیست دا. چون یه دم حرفشون این است که من علت این که تو را این چنین آن چنان میخوام چون خیلی دوست دارم، نه، اونم یه گرفتاری است. من دیدم آدمایی که وقتی که حسودند و شکاکند و بیمارند، تصور و تحمل این که یکی فکر بکنه یا نگاه بکنه حتی بپرسه اسم همسرشون هم به هم میرسن، اونم از اون ور یه بیماری است. ولی ما یه حد اقلایی داریم که با سلامت انسان در ارتباطه، و اون لغتی که شما به کار برید در تعریف درستش اصول اخلاقی هماهنگه، و چون انسان روزی که رو واقعیت و اخلاق پا میذاره آسیب میبینه و آسیب میزنه، اگر اینو بپذیریم که آسیب خوردن و آسیب زدن ملاک ماست، درد کشیدن و درد رو به دیگری تحمیل کردن ملاک غلط بودن کاریست و لذت داشتن و لذت بردن با رعایت اصول اخلاقی ملاک ماست، حالا میشه گفت این کارا درستی یا غلط. و بعدم موضوع انسان یه موضوع خاصیه، رابطه جنسی یک جنبه بسیار مختلف و متفاوت از همه روابط داره. به همین جهت که امروز بیشتر مردم میتونن این بحث رو بکنن و بپذیرن که اینکه پسر و دختر با هم حرف بزنن، با هم دوست باشن، همکار باشن، سفر برن، همه چی خوبه. ولی وقتی به رابطه جنسی میرسه میان میگن اینجا یه اصولی باید رعایت بشه. هنوزم دلایلی براش میشه داشت، حتی میشه دلایلی داشت برای اینکه از به دلیل زمینهای ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک و یا ذهنی و مغزی و نورولوژی یا سابقه تاریخی یه ترجیحاتی در این زمینه وجود داره و الا بچه به درستی متولد نمیشه، کسی ازش مراقبت نمیکنه. اصلا یه دلیلی که خانواده در جامعه انسانی وجود داره بیش از هر چیز دیگه ناتوانی کودک انسان و ضعیف بودن اوست که اگر خانواده نباشه میمرد، از بین میرفت. حیوانات بسیارشون اون موجود، حالا بچه، هر چی رو که به این دنیا میارن، غالب اوقات بعضیاشون به مجرد تولد میتونن زندگی کنن و محافظت و مراقبتی رو نمیخوان، یا حداقل از جانب پدر و مادر یا نر و ماده نمیخوان، یا در یه مدت کوتاهی. این کودک انسانی است که در میان مثلا چهارپایان و تو این مراحل بالا ضعیفترین موجوده، بعدم دوران بلوغش 15 سال طول میکشه، در حالی که شما یه جوجه از تخم در میاد، میره دونهشو میخوره، آبشو میخوره، زندگیشو میکنه. فکر کنید کودک انسانی متولد میشد میتونست بره دنبال کارش، خودش کار بکنه، پول در بیاره، زندگی کنه، یا چیزایی که میخواست فقط هوا بود، هوام که بود خب میرفت میگشت. نیست این چنین. بنابراین ماجرای خانواده بیش از هر چیزی به خاطر محافظت از موضوع تولید مثل به وجود اومده. بعد میبینیم که خب آدم ها میتونستن اینو بگن که انسان چرا باید تولید مثل کنه، خب نمیکرد، یه نسل هم نمیکرد، تموم شد. یه دفعه میبینیم سیستم ژنتیکی میگه نه، قاعده اصلی و اساسی ژن حفظ و انتقال ژن، این بزرگترین، اساسی ترین، سنگین ترین قانون خلقته. و در طبیعت با وجودی که همه جا طبیعت با یک خصاصتی با همه چیز برخورد میکنه و محاسباتی که اگر کاری رو با 100 میتونه بکنه با 101 نمیکنه، وقتی میرسه به تولید مثل، حالا میلیون میلیون رو هدر میده برای که یه دونه رو داشته باشه. درست مثل اینکه 100 میلیون 150 حتی 200 میلیون اسپرم رو از یک رابطه جنسی در مرد به بیرون میفرسته برای که یه بچه درست کنه. و این نشون دهنده این است که بس ژنتیکه، بس اون طبیعت انسانیه و این موضوع رو همین جوری نمیشه سطحی باش برخورد کرد. بنابراین وقتی که یه اساس ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی وجود داره درباره انسان و تولید مثل و حفظ و انتقال، و بعدن شما میبینید این رو در گیاهان میبینید که دست به چه مانورایی طبیعت زده و اونی که مانده چه بوده، چرا باید میوه شیرین باشه، خوشبو باشه، به صورت قلمبه‌ای در بیاد برای که بتونه پرندگان بیاره تخم خودشو بتونه پخش کنه، چرا باید حیوانات مهمترین مرحله غریزه شون غریزه جنسیشون باشه و تولید مثل و مواظبت از بچه‌ای که به این دنیا میارن، حالا هرچه نامش هست، اون موجودی که به این دنیا میارن، اونم طبیعت با ده‌ها و صدها قاعده مبتنی بر غریزه اونا رو مجبور و محکوم به یک کارایی میکنه و تغییراتی رو در اونا به وجود میاره که غیر از اون راهی ندارن بدون که آموخته باشن. یعنی یه گنجش از بچهش چجوری مواظبت و مراقبت میکنه، یه ماده شیر از بچهش چجوری مواظبت و مراقبت میکنه، و در نتیجه شما با یک واقعیاتی روبرو هستید که من و شما به عنوان انسان که نمیتونیم بیایم یه دفعه بر اساس یه بحث ذهنی مسئله به هم بریزیم. گفتم میتونیم، ولی یه روزی خواستیم بحث بکنیم میشه رفت اونجا. ولی به همجاست که وقتی میفرمایید یه کمک روانی، اگر کمکی باشه که در تجزیه و تحلیل موضوعای مهم و اساسی به هر حال جدی باشه، و اگر همسر شما اهل این بحث و گفتگو، ولی اگر من اهل بحث و گفتگو نیستم و بعد نه اینکه جسارتی به ایشون دارم، با یه جمله‌ای که زاویه چشمی هست بخوان بحث کنن که دیگه بحثی نمیمونه. مثل که من به شما بگم که یکی کسی رو کشت، بگید از کجا که صلاحش نبود، دیگه ما چه بحثی داریم با هم؟ من وقتی تو میتونم بگم قتل بده یا قاتل کار بدی کرده، مخصوصا یه دم کسان بگن ای بس و اگر اینو نمیکشت این میرفت یه هزاران نفر رو میکشت، هم خودش بالاخره کشته میشد هم هزاران نفر کشته شده بود، بنابراین حکمت در این بوده که کسی بزن اینو بکشه. خب وقتی آدم وقتی بخواد، چون کسی نگفته، شما هم نگفتید، ابلهانه به موضوع جهان اینجوری نگاه کنه و در جهان یه جهت و هدفهای عجیب و غریب ببینه و خودشو یه جوری قانع کنه که حوادث بدم احتمالاً خوبن و بعد فکر کنه حتما یه دلیلی داشته، اصلا خنده‌داره که آدم فکر کنه مثلا 130 میلیون آدم، 130 میلیون آدم به قطعیت در قرن 20 تو جنگا کشته بود، حتما یه حکمتی داشت. حالا این حکمت مثلا چی بوده؟
و با توجه به اهمیت این موضوع، شما سیدی در این رابطه؟
نه خیر خانم، در این موضوع نه، این موضوع رو که این موضوع اینقدر بحثای خاص محدودی است که آدمایی که باش موافق و مخالف باشن معمولا 1% مردمن. البته آدمایی هستن که جرأت ابرازشو ندارن، شاید اون درصدها بالاست، ولی آدمایی که موافقش باشن عملم بکنن یه نظریاتی داشت باشن کمه، ولی من اصلا همچین سطح تخصص آقایی. بنابراین ببینید که کسی هست. برخوش ها
شما یه سوال ببخشید در مورد سمینار شما در ایروان میخواستم سوال کنم. این سمینار برای کسی که مهاجرت، در حال مهاجرت هم تحول محسوب میشه و تغییر، آیا مفید میتونه باشه؟
اصلا من بحث هم چگونه میتوان ذهن و زندگی رو تغییرات به مهاجر و غیر مهاجر کاری نداره؟ هیچ. مسئله این است که من و شما چه جوری، نه من اون توضیح نه، موضوعش جلسه اول تشبیاری رای دلتون خواست، بعد تصمیم بگیرید که میخواید تشبیارید یا نه.
بله
متشکرم. السلام شنگان عجبان، بعد از چند پیام با ما باشید.
بابا چی خبر ها؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا و ایران رو به پایین ترین نرخ ممکنه تقلیل داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم میکنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000. نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در ریپروداکتیو فرتیلیتی سنتر زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با GM Kitchen Studio تماس بگیرید. 818-226-9910 GM Kitchen Studio، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در GM Kitchen Studio چه سرویس‌هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرن.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر پژمان شیرازی درباره بیماری‌های استخوان، دردهای مفصلی، آرتروزهای شدید و انواع دیسک‌ها با شما به گفتگو می‌نشینند. 818 789 3964.
فصل جدید برنامه‌های کاباره تهران جمعه 27 و شنبه 28 ژانویه با هنگام تبیه پرتحرک موسیقی. پویا صدای جوانی عشق.
برو جون عزیز
بدینم بدینه به نظر سفر چینه به هفت نازنینه ازم رو بر
امین یادآور سلطان جاز ایران ویگه
بی تو باز آمدن از سر کوی او دل دیوان
همراه با رقصهای شد تلفن اطلاعات و رزرو کد 818 985 5800. کاباره تهران، شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. لطف کنید که این بلندتر صحبت کنید. ممنونتون میشم.
حتما. متشکرم از وقتی که به من دادین. سوالم راجع به ایران هست و اینکه اگر بتونم اگه اجازه داشته باشم یک کامنتی سر این که شما به ما توصیه کردین که در رابطه با ایران صحبت کنین بهتر هست لازمه. من اگه اجازه میدین اینو بگم بعد سوالمو بکنم اگر که وقت نیست که فقط سوال.
نه بفرمایی.
من میخواستم همین به هموطنام اینو بگم که اگر ما توی ایران نیستیم که باید حتما این احساس مسئولیت رو بیشتر حتی نسبت به ایران دا و ایرانیا و هم وطنمون داشته باشیم که دنبال راه چاره بگردیم، دنبال کسی نظری که ما رو بتونه متحد بکنه. اگرم که تو ایران هستیم که واقعا به عنوان یه فرد 100% ما سرنوشتمون وابسته به این هست که همین الان هوشیارانه دنبال این باشیم که به نوبه خودمون چجور کمکی میتونیم بکنیم. هر حال من امیدوار هستم که هموطنامون لطف کنن این توجه داشته باشه. من سوالم این هستش که در رابطه با حال و آینده ایران آیا شما اینو جدی نمیبینید که خلایی در آینده ایران وجود داره و اون خلای فرهنگیه، خلای اخلاقیه؟
نه صبر کنید، من مقصودتون از ببینید مسائل هر جامعه ای یه راه و روش زندگی داره که میشه فرهنگش و بعدم یه اصول اخلاقی است که اگر اونا رو بپذیریم یه جامعه میتونه بهش نزدیک باشه یا ازش دور باشه و یا با به وجود آوردن ارزش ها که ولیوها هستن نه اخلاق و قوانین علیه اون اصول اخلاقی که فرض کنید آزادیه یا عدالت بجنگه. بنابراین اگر شما من میگید ما یک مشکلات بزرگ و جدی اخلاقی داریم و نظام ارزشی و هنجاری ما که قانون جزء اون هست در بسیاری از موارد ضد اخلاق و انسانیت، باهاتون موافقم. دوم ای به من بفرمایید که موضوع فرهنگ به معنی تعریف جامعه شناسیش، چون میدونید در زبان فارسی برخی از اوقات فرهنگ یعنی جنبه های خوب و والای انسان یا جامعه، این تعریف فرهنگ نیست. البته اشکال کارم از در لغت خود فرهنگه، چون در لغت کالچر فحش هم جزء فرهنگه، یعنی وقتی شما یه فرهنگی فحش میده اینم جزء فرهنگشه چون راه و روش زندگیشه. بنابراین با اون دید من بهش نگاه میکنم. اگر به من بفرمایید که ما یک فرهنگی داریم که این فرهنگ یعنی راه و روشی داریم در بسیاری از موارد بد است و غلط و باید تغییر پیدا کنه و دیگرگون بشه، باهاتون موافقم. بنابراین ما هم مشکل فرهنگی داریم هم مشکل اخلاقی داریم.
منظور من همینه، نه تنها من بلکه هر کس رو که میشناسم وقتی مسافر ایران هست، البته ما خودمون هم اینو آگاهی باید داشته باشیم، اگر ما همونجا بودیم به همون شکل رفتار میکردیم و همون ترتیب چیزای منفی رو میگرفتیم که الان هم مملکتی های ما دارن، همه از این مینالن که دیگه مردم اونها کسانی نیستن که قبلا بودن. ولی من فکر میکنم که خیلی مهمه که به این موضوع توجه داشته باشیم که ما چطور میتونیم این رو اصلاح بکنیم در خودمون. مثلا وضعیتی مثل وضعیت ژاپن، کشور مردم ژاپن وقتی اون انفجار و اون مصیبت توی مملکتشون بود، هنوز اون دیسنسی رو، هم هنوز اون انسانیت رو داشتن که در ارتباط با هم دیگه همه دنیا رو متحیر کرده بودن که این چیه، این چه جور فرهنگی.
البته دو تا لغت گفتی، چون میخوام یه ذره بحثایی که تو این زمینه میشه درک باشه، این که ما فکر بکنیم که یه راه و روش زندگی یا یه توجهی به اصول اخلاقی یه دوره‌ای داشتیم حالا نداریم میشه بحثش کرد. ولی یعنی فرض کنید شما میتونید بگید یه اصل فرهنگی و یه اصل اخلاقی برابری و آزادی زن و مرده، و این اگر فرض رو بر این میگیریم که در گذشته بیشتر از امروز بوده، میشه گفت یه اشکال فرهنگی و اخلاقی. حالا ژاپنی ها که اون کارو کردن، اونا میتونه برخی از اوقات یه موضوعای فرهنگی در یه جامعه ای وقتی با مسئله و مشکل روبرو میشه یا پرسشی براش مطرح میشه به گونه ای جواب بدن که با یه اصول اخلاق انسانی سازگارتر باشه، مثالی الان که شما میزنید. ولی اینکه تصور کنیم ژاپنی ها اصول اخلاقیشون درسته نیست، اگه بخوایم مقایسه کنیم، بعد برمیگرده به اینکه مبنای مقایسه ما چی هست و هدفمون چه هست. ممکنه فرض کنیم در یه جامعه ای به دلیل نوع اطاعت و فرمان برداری که در سیستمشون هست، در نتیجه وقتی که در شرایط آشوب قرار میگیرن همچنان یه اصولی رعایت کنن، در حالی که یه جامعه ای یه فرضی داره که قانون اصلا یه ظلمه حاکم است بر محکوم و هر جا که قانونی هست با شکستش، بنابراین به مجردی که یه زمینه فراهم میشه بیشترین میزان هرج و مرج خواهد داشت. حالا این دوتا رو میشه در حد مطلق بحثشون کرد، ولی اگر بپذیریم در یه جامعه قانون عبارت از زور و تحمیل بوده، شکستن قانون خیلی عادی است. یا مثلا در خصوص فرض کنید مردم ژاپن، حالا اون ماجرا رو من نمیدونم چگونه میشه بهش نگاه کرد، و بعدم
باورهاشون بودیست بودنشون.
آخه ببینید، باز الان شما رفتید سراغ بودیست، من نمیدونم شما بیاد چون یه ذره بحث دقیقه، شما ویژگی که از بودیست بودن اونا در میارید، صفت اخلاقی انسانی مهمش چیه؟
این که من دیگران رو مثل خودم دقیقا بدونم، هر چی برای خودم خوب میدونم برای دیگران هم بدونم.
خب من باور ندارم اینجوری فکر میکنم. وقت ممکنه من بگید چرا بودیستا وقتی این همه قتل عام در آسیای جنوب شرقی میشد، تو کامبوج 3 میلیون شدن، دستاشون رو میکردن از کنار جسدا رد میشدن، چرا اهمیت نمیدادن به مرگ آدما، چرا میتونستن اون کشتار رو بکنن و اینا مرگ آدما براشون مهم نبود، میرفتن دعاشون رو میخوندن؟
ولی دکتر هولوکوی، من فکر میکنم
من دیروز فکر میکردم به حرفی که تو رادیو زدم، و علت این که این صحبت رو در آغاز برنامه هم کردم، بازم تکرار میکنم، این بود که من چون وسط یه دفعه 5 پرسش مربوط به چیزهای مختلف، یه سوال مربوط به ایران میاد، ناچارم خلاصه کنم برای که بقیه دوستان برسم. این بود که امروز درخواست کردم که دوستان اگر سوالی دارن مطرح کنن که دست من باز باشه. ببینید، یک گرفتاری در این بحث و گفتگوها درست نبودنش یا دقیق نبودنشه، اون وقت است که با سردرگم میشی. به همین جهت
در نهایت هدف من این استش که به این موضوع اشاره کنم، نگرانیم رو در این مورد اظهار بکنم که ما فقط از بین رفتن این دولت، تعویض این دولت، چاره کارمون نیست.
آخه کی گفته این حرفو؟ که شما میخواید به اونا جواب
بدید. خب من برای همین به شما تلفن کردم.
نه ببینید عزیز،
ببینید یکی از شما.
نه بذارید عزیز، بذارید من این چیز به شما بگم. خوشحالم اینجوری مطرح میکنید. من فرصت. ببینید یکی از گرفتاری ها است که ما یه فرضایی میگیریم و بعد شروع میکنیم سر اونا با هم دعوا داشتن. هیچکس نگفته جمهوری اسلامی از بین بره، فردا ایران بهشت میشه، ما مسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و خانوادگی و تربیتی نداریم.
من نمیگم اینطوری خواهد.
نه من نمیگم. نه ببینید عرضم متوجه کنید. چون من نمیخوام بحث وقت شما رو یا دوستان میگم. مرزم این است. اگه یکی سی اومد گفت ما یه موضوع و مسئله داریم، اونم جمهوری اسلامی است، بره همه چی درسته، اون وقت میشه بهش گفت این حرفات بی خوده. ولی اگر یه کسی گفت که این یه موضوع، موضوع دیگه هم هست، بعد یه موضوع اول، یه موضوع دوم، اون وقت میشه راجعش بحث کرد. بنابراین اگه شما به من میفاید بفرمایید که موضوعها و مسائل دیگری عمیق و سنگینی وجود داره که ریشه در خیلی چیزا داره، بدون تردید شما فرض کنید اگر یه جامعه ایست که آمده مثلا در کار آموزش و پرورش یه مقدار تنبیه رو بیش از گذشته وارد کرده، شمایی که باید اون رو حذف کنید، باید پدر و مادر و شاگرد و معلم رو و بعدم حتی قوانین رو به گونه ای دگرگون کنید که خاطرتون واسه باشه به تدریج ظرف یه مدتی دیگه کار تنبیه فیزیکی تو مدارس نیست. مهم نیست بچه چه کرد. یا اگر شما به این نتیجه رسیدید که رابطه یا برابری زن و مرد نادیده گرفته شده و ماجرای پسر و دختر و زن و مرد تبدیل به یه چیز غیر واقعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی شده، حالا باید نه تنها مردا رو بلکه زنها رو و بعدن قواعد و قوانین رو از بالا هم به گونه ای تغییر داد و با آموزش و پرورش به زن و مرد هر دو واقعیت انسانیشون رو ارائه داد و از تفاوتاشون بیرون آمد و به اون موضوع که به انحراف رفته کمکی کرد برگره، با تو موافقم. اگر شما برگرید بگید در یه جامعه مردم به این نتیجه رسن که دروغ و تظاهر و فریب و تزویر و تقیه و ریا و اینا یه جزی از روابط اجتماعی است، باید یه تغییری از نظر این روابط به وجود آورد و حتی در چارچوب محیط آموزشی یا حتی قوانین تغییراتی به وجود آورد که این مسئله رو دگرگون کرد. اگر فکر میکنیم اشکال هست، خب اینا رو باید مطرح کرد. باتون کاملا موافقم و به همین دلیل است که خوشبختانه در دنیای امروز به خاطر وجود وسایل ارتباط جمعی و ارتباط عمومی که در این زمینه پیدا شده، که قبلا شما باید نفر به نفر رو درست میکردید، حالا میتونید 1,000,000 نفر رو متوجه موضوعی کنید یا حتی چند میلیون رو، و بعد از یه مدتی تغییرات محسوس و ملموس رو ببینید.
یعنی ظاهرا شما با این نظر موافق نیستید که میشنویم خیلی از یک جمعی اظهار می‌دارن که اگر حتی همین امروز دولت عوض شه، ما 100 سال دیگه هم نمیتونیم یک راحت بریم برگردیم بعد تو ایران زندگی کنیم به این علت بین علت.
حتما اشتباه میکنن. ببینید عزیز، من اصلا بذارید من به شما یک دو تا نمونه عرض کنم. شما نگاه کنید که یه دو تا کشور بودن از هم جدا شدن، مثل آلمان شرقی و غربی، 30 چند سال هم اینا با هم دو گونه متفاوت بودن، ظرف مدت کوتاهی با هم آمیختن و تموم شده رفت. ما مردمی هستیم که برای برخی از موضوعا که مشکل نداریم. علاوه ببینید، شما فرض کنید در رانندگی امریکا، من اوایل که آمده بودم خب تعجب میکردم از این همه نظم و ترتیبی که به یک اعتبار هست. مثلا الان من در شهری که هستم، برخی از وقت ممکنه یه هفته بگذره صدای یه بوق هم نشنوم. یعنی اصلا نیست. اگرم هست، غالب اوقات لوسبازی آدماست برای ایجاد ارتباط، شاید اونقدر ازش استفاده کنیم. دعوا و کتککاری هم اصلا در تمام مدت در تصادفهای امریکا تا حالا ندیدم. خب حالا اگر فرض بفرمایید که این وضعیت رو در امریکا که من شما میبینیم، این ناشی از این است که شرایط رانندگی هم یه ذره راحته و بنابراین خشم و قهر مردم رو علیه هم بر نمی انگیزه. من خودم شاهد بودم یکی دو مورد که ترافیک سخت و سنگین بود، یه مقدار بوق و عصبانیت ها بیشتر بود. حالا وقتی شما در یه جامعه مانند ایران مسائل و مشکلات رو در یه چارچوب دیگری هم حل کنید، یعنی آدما خاطرشون آسوده بشه که فرصتی برای این که حرفشون رو بزنن دارن، میتونن از فرصت لازم استفاده کنن، اون وقت تو حرف هم نمیرن و کار به خشم و قهر نمیکشه. یعنی خیلی چیزا رو میشه عوض کرد. یا من عرض کردم هیچ پروایی هم ندارم، شما بیا در ایران چون موضوع پرورش تعلیم تربیت بچه‌ها به نظر من اساسی و حیاتی است. همیشه عرض کردم تا دو چیز درست نشه دنیا درست نمیشه. یکی 8 سال اول کودکی درست بشه که اساسش خانواده است و دوم عقل و خردگرایی مبنای رفتار انسان باشه. بیاد فرض من رو بپذیرید. من خیلی راحت دولت میتونه اعلان کنه که هر کسی یه دوره 100 ساعته مربوط به پرورش و تعلیم تربیت رو میتونه بگذرونه و ما توصیه میکنیم هر کی میخواد پدر و مادر باشه این دوران رو این به اصطلاح دوره رو بگذرونه و این دوره به رایگان از طریق یه سیستمی که امروز مثل آب خوردن میشه تلویزیون برای این کاراش وجود داره، سی دی و دی وی دیش وجود داره و هر کسی که بعدن حاضر شد خودش بیاد امتحان بده، ما به جایی که اون پولای بیخودی رو صرف کارهای دیگری بکنیم از جمله فرض کنید ارتش و امنیت، بهش 10,000 دلار به پول امروز هم میدیم. شما میدید آدم ها داوطلبانه یکی از ساده ترین مریحه و شما برای چی میشه؟ شما برای مدت یه سال این کار رو میکنید، اتفاقی که میفته این که مردم با این اصول آشنا میکنید و بعد به خاطر اینکه مردم یاد گرفتن مردم به هم یاد میدن، به یک بار ظرف مدت کوتاهی سطح پرورش و تعلیم و تربیت رو به نظر من با ملاکایی که در دنیا تا به امروز بوده 100 سال جلو میبرید، 200 سال جلو میبرید، یک سال
کاری هم که به نظر من کاملا درست میفرمایید. حتی مردم توی نورت آمریکا توی اروپا هم نیاز دارن که کلاس ببینن،
بدون تربیت
تگ میخوایم بیاریم تربیت کنیم، لایسنس باید داشته باشیم، آموزشی ببینیم، بچه میخوایم بزرگ کنیم، هیچ آموزشی. من تو دوره دانشگاه که داشتم درس میخوندم اینجا خیلی اینو پیشنهاد کردم. اولین حرفی که به من زدن این که از کجا خرجش تامین میشه؟ از کجا ببینید... خرج زندان ها تامین میشه؟
دقیقاً ببینید شما من شما بود درآمد ارزی رو بگید، شما اصلا تقسیم اون پولا رو یه ذره بهش نگاه بکنید. شما بود پولو دارید، الان پول شما باید یه جوری خرج بکنید برای یه سری کارهای، اصلا این پول باید یه جوری مصرف بشه. من کمی متاسفانه یا خوشبختانه با مسائل اقتصادی آشنام، یعنی این حرفو از سر هوا نمیزنم. حتی یه چیز دیگه، برای که دانشجو درسشو بخونه همونطوری که کارمند حقوق میگیره دانشجو هم باید حقوق بگیره و شما براتی برای که شما یه درآمد 100 میلیارد دلاری اونم تازه میتونید وضع بهتری داشته باشید، فقط از نفت و گازتون دارید، بگذارید از چیزهای دیگه که با توجه به جمعیت 70 میلیونی وقتی قسمتشو تقسیم بکنید عددی در میاد که با اون میشه تمام هزینه های آموزش و پرورش و بهداشت رو و حتی مسائل مربوط به تغذیه آدم ها رو حل کرد. مثلا تعجب میکنم، یعنی نگاه کنید ما امروز داریم پول خرج کشتن هم میکنیم، نه پول برای ایجاد آرامش و امنیت. این قسم ایران تنها نیست، همین جاست. شما ایالات متحده امریکا رو نگاه کنید با 700-800 میلیارد دلار بودجه نظامی، 17 تا کشور دنیا پشت سر هم که بیشترین دارن جمع کنیم میشه به اندازه امریکا. ما اینقدر که میخوایم پول جمع کنیم آدم بکشیم، نمیخوایم آدم رو درست تربیت کنیم. همونطور که شما اشاره فرمودید، شما در یه مدرسه خوب رو باز کنید، در یه زندان رو بستید.
زندان رو
و بعد شما زندانای امریکا هزینه مستقیمش 2,000 تا 3,000 دلار برای هر زندانی در هر ماه. شما این پول رو یک سومش خرج مدارس بکنید، مسئله زندان موضوعش منتفی است، برای که ماجرای زندان مال 1/200 آدم است، یعنی 5 در 1,000 آدمان که ممکنه کارشون به اونجا رسه، بقیه نه. من مدت هاست از پیاما گذشته حواسم هم نبود، ولی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم. به امید گفتگو با شما یه وقت دیگه. ممنونتون. شنگون رجمند با ما باشید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانین راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم تصحیح بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با Credit Repair Specialist تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 ادرس 08
Credit Repair Specialist.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بیل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-CC و بیل ایر 818-769-1025 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرده برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین، مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی، تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمهای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وستوود و سانتا مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که چهارشنبه آینده اول فوریه کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت از پنجشنبه دوم فوریه در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در گلندل آغاز خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. تعداد جا محدوده، اگر مایلید که حتما تشریف بیارید بهتر است که زودتر هم اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من چند تا سوال داشتم. اولیش راجع به فرزندم هست. می‌خواستم بدونم 12 سالشه، مدرسه ایرانی، من در انگلیس زندگی می‌کنم، اینو بگم خدمتتون، تا کلاس پنجم خونده ولی اصلا دوست نداره که ادامه بده. یک سال به خاطر خب بقیه به اصطلاح یرسیکس بودنش.
ببخشید، کلاس یا فارسی رو خونده یا مدرسه ایرانی رفته؟
مدرسه ایرانی ویکند آخر هفته ها فقط میرن اینجا.
نه خب اون که نه ببینید، چون ممکنه مدرسه‌شو در این
میره. نمیره.
نه کلاس زبان رو متوجه هستم. بله
به عنوان کلاس زبان فارسی میره. البته من خودم در مقطع پیش دانشگاهی فارسی رو درس میدم. منتها یکی به لحاظ سن دخترم و یکی به لحاظ اینکه نمیخوام خودم معلمش باشم، با اینکه به از منم خواسته میگه تو خونه به من خودت درس بده، ولی من این کارو نمیکنم باهاش. بعضش خواستم بره مدرسه ایران، این دوست نداره بره بقیهش رو ادامه بده. میگه دلیلت چیه؟ چرا برم؟ به چه درد من میخوره؟ حقیقتش خیلی مرددم خودم و نمیده. حیف از یه طرف مدرکش اینجا به دردش میخوره تا مدرک پیش دانشگاهی که بره برای ورود به دانشگاه، یکی از دیپلمایی که میتونه مثل برگ اضافه دستش باشه و خب خیلی ها این کار اینجا میکنن. نمیدونم واقعا تا چه حد میتونم اینو تشویقش بکنم یا نکنم، آزاد بذارم.
من با اینکه تشویقش بکنم، ببینید عزیز، ما وقتی که آمدیم توی کشور خارجی زندگی کردیم دیگه، یه مرتبه این که بخوایم یه اصولی رو که در کشورمون هست و حاکمه رو حفظ کنیم خیلی جایی نداره. من همیشه عرضم به دوستان این بوده که شما بهتر است که در حدود 5 سالگی که بچه نوشتن رو آغاز میکنه، مثلا در امریکا یا انگلستان، فارسی و انگلیسی رو هر دو بهش خواندن و نوشتن یاد بدید. و این ماجرا تا سن 8 سالگی برای بچه به دلیل تمایلی که برای انتقال مغزش از طریق دستش روی کاغذ داره کمک میکنه، چون باید خواندن و نوشتن یاد گرفت. من تا اونجا رو صلاح میدونم. و بعدم اینکه بچه ها در 2 سال اول فارسی رو آغاز کنن، اگر از تولدشون تا 2 سالگی، و بعدم در خانه اون زبان باشه، ولی زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلی و اساسیشون باید قرار بگیره و پذیرفته بشه، چون راجعش مفصل صحبت کردم. ولی اینکه من شما بخوایم بچه‌ها رو بهشون فشار بیاریم، نه، تشویقشون کنیم، معرفی ندارم، تشویقی یا پاداشی که اونا این کارو بکنن که براشون مفته. استدلال دخترتون که به چه درد من میخوره، پاسخ شما همون دردای کوچکیست که گفتید ای داشته باشی به درد میخوره، که خیلی از اوقاتم خیلی جایی نداره. ولی اینکه شما دوست دارید فرزندتون فارسی بدونه بسیار خوبه، ولی امیدوارم که او هم دوست داشته باشه یاد بگیره، و الا دوستی شما تبدیل به دشمنی میشه. بچه‌م وقتی این فشارها بهش زیاد و شدید باشه بیشتر مقاومت و مخالفت میکنه و خطر بد آمدنش از زبان و فرهنگ و ایرانی هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین چون فرمودید تشویقش کنم، باهاتون موافقم، ولی اینکه تحمیل بهش بکنید باهاتون موافق نیست.
درست، خیلی ممنونم، مرسی. من یه سوال دیگه هم می‌خواستم ازتون بپرسم آقای هلاکویی، در مورد در واقع رفتار ما بعد از اینکه در ارتباط با پارتنر، البته این صحبت من نه همسر، وقتی خیانت ایشون محرز میشه، بهترین راه برای حمایت خود شخص که البته در این مورد خود من هستم چی هست؟ یعنی آیا مثل سوال من مثلا از بین بردن عکس، نمیدونم، خاطره که نمیشه از بین برد متاسفانه، اون چیزی که دور و بر هست، یه جور فکر میکنم گاهی خب یه بخشی از زندگی منه، من نمیتونم این بخش زندگی رو حذف بکنم.
نه، بخش زندگیتون حذف نکنید، به اندازه کافی تو ذهنتون هست که ازش یا آموخته باشید یا بهش آویخته باشید. ببینید، شما با یه آدمی در ارتباطید، حالا چه ازدواج چه رابطه، و اون رابطه تموم میشه، ما قرار ازش بیاموزیم نه بهش بیاویزیم. ولی وقتی بخوایم بهش بیاویزیم خب اذیت میشیم، اما در بیرون دیگه آویختن نداره دیگه. عکس و اینا رو برای چی میخوایم نگهداریم؟ یعنی میخوایم یه روزی بعد بریم نگاش بکنیم، یاد گذشته بیافتیم؟ من مخالفتی ندارم، ولی من دلیل نمیدم. برای شما اگر میخواید همچنان در اون زندان و در اون افکار بمونید، در اوایل کارم میشه فهمید بله، ولی فرض کنید که شما از این ماجرا مدت گذشته حس و احساسی هم راجع به اون آدم ندارید، جایی هم تو ذهنتون نداره، عکسشو میخواید چیکار کنید یا نامشو میخواید چیکار کنید؟ بله، اگر شما میخواید با تموم شدن اون رابطه، رابطهای خودتون رو با همه آدم‌ها، یعنی به عنوان مثلا یه زن با مردان دیگه برای همیشه قطع کنید، حرفی ندارم، ولی اگر یه مرد دیگه قرار بیاد تو زندگیتون، برای چی باید عکس اون آدم یا نامه اون آدم اونجا باشه؟
من
جس
که من ببخشید، منظور من عکس دست جمعی بود، نه که تکیه خب 100%، ولی چون در واقع همه حس میشن از توش، با این قسمت یه ذره راحت نیستم.
نه خب اونو میتونید یه جایی از دلتون میخواد راحت نیستید، میفهممتون، اونو یه جایی بذارید که فقط وقتی که یه ذره حالتون غیر عادی بود بری سراغش، ولی اینکه تو آلبوم باشه ورق بزنید بعدم هم برای خودتون هم برای دیگران پرسش به وجود بیاره، نه. من ببینید، یکی از توصیه‌هایی که میکنم اینه که اگر دلتون میخواد، توصیه است، میخوادی نگید گفتی باید، توصیه است. من فکر کنم وقتی که رابطه تموم میشه بهترین کار اینه که
چون خطر آسیبای بعدیش زیاده بهتر خاکش کنیم بره. اینه که نگه داشتنش غالبا برمیگره به ویژگی روانی ما و یه مقدار خودآزاری و دگرآزاری یا یه مقدار بعدن در دنیای ذهن و خیال بودن. به همین جهت که فرض بفرمایید من اینقدر زندگی‌های به هم خورده دیدم که آدما عکس و نامه و اینا رو مال گذشته رو نگه داشتن، بعد همسرشون مثلا اینا رو پیدا کرده، اذیت شده، به هم ریخته، احساس خوبی نداشته، مقایسه کرده، تو به اون این حرفا رو زدی، چرا این حرفا رو به من نزدی، برای اون این کارا رو کردی، برای من حالا بیا درستش کن. و بعدم شما نه جوابی دارید، نمیخوام بگم کار اون آدم یا استدلال اون آدم درسته، ولی اگر یکی گفت و اینجوری حس کرد اون وقت چه؟ بله من شمایی که میخواییم یه کاری رو از سر همینجوری احساسمون و نظرمون بکنیم، خب به دیگری هم باید حق بدیم. بنابراین نگه داشتن اینا یا صحبت راجع به اونا نیست. ولی خب یه ده از ما اصولا در گذشته زندگی میکنیم، بسیاری از ما اصلا با خواب و خیال گذشته هستیم. من فکر میکنم من و شما اینقدر با توجه به پیچیدگی دنیا امروز، هر اندازه ما آدم به هر حال مرتب و منظم و مواظبی باشیم، حتی به نصف کارهایی که امروز باید برسیم نمیرسیم. حالا بیایم جنازه های گذشته رو اینور اونور بریم، اونم یه موردی که شما الان دارید بهش اشاره میکنید که یه رابطه به بدترین نوع خودش تموم شده، من برای چی باید جسد حالا فاسد و گندیده رو اینور اونور ببرم؟ ما عزیزترین عزیزانمونم که میمیرن میریم خاک میکنیم، از قبرستون میایم بیرون. حالا فکر کنید که من شما بخوایم دشمنان اون جنازه‌شون رو با خودمون اینور اونور بکشیم. من باهاش اصلا راحت نیستم. حتی میدونید من با اینکه هی بریم سراغ اتفاقات خوبم، ممکنه بگم شرایطی وضعیتی، ولی اینکه آدم صبح تا غروب تخیل بکنه یادش بخیر میرفتیم سر پل شمرون، اونجا نمیدونم بلال میخوردیم و زور نمیدونم، یادش بخیر میرفتیم، من دودم دوستانی که مثلا اونجا گردو میخوردیم، خب الان اینجا بلال بخورید گردو هم بخورید هیچ اشکالی هم نداره، ولی آدم هی صبح تا غروب در اونجا نمیمونه. بعدم خودش نشون دهنده بران یه نوعی از تصور و تفکر و احساسه، ولی بیشتر اوقات نمیخوام به کسی بگم بر بخوره. خالی بودن زندگی، بی برنامه بودن زندگی، خوشحال نبودن از حال، امیدوار نبودن به آینده است که ما برمیگردیم سراغ گذشته. حالا این گذشته میتونه خوب باشه یا بد. بنابراین وقتی میگم گذشته در گذشته، بعدم وقتی عرض میکنم که no friendship after relationship، هم با دوستی بعد از رابطه مخالفم، هم با دشمنی با اون آدم بعد از تمام شدن رابطه مخالفم، برای که دوستی و دشمنی هر دوتاش اینجا و اونجا آدم آزار میده و اذیت میکنه. بنابراین اگر کسی رفته بگذارید بره، خودتونم اذیتش نکنید. من متاسفانه، گرچه شما از انگلیس هستید، تو یه دفعه آمدید تو قطع شدید تو دوباره آمدید، متاسفانه دارم به آخر وقتم میرسم، یک دقیقه وقت دارم ولی نه بیشتر. اگر حرفی هست باشه
اجازه بدید فقط اون سوال کوتاه هم اگه خیلی کوتاه راجع به دخترم دوست داشتم اینم بپرسم، راجع به پول توی جیبت، من سیاتونو گوش کردم ولی اینو نکته رو من متوجه نشدم، در ارتباط با پول و پولی که از این سن به بعد لازم
شما دارد. همیشه به پول به بچه ها میدید، دو سه تا ملاک دارید. اولش این است که متوسط بچه ها واقعا چقدر میگیرن، یه چیزی بیشتر از متوسط بدید که بچه تون شرمنده نباشه. دومش اینه که اگر وضعیت مالیتون اجازه میده به هر حال آزادی های عمل بیشتری بهش بده. سومی که برخی از اوقات بچه‌هایی هستن که چیزایی باید بخرن و اونه که سبب میشه پول بیشتری احتیاج داشته باشن. خیلی از اوقات نه فقط خرج به قول معروف اتینا میکنن، ولی سر این موضوع خیلی نباید حساس بود. بعدم این مقدار قابلیت انعطاف به بچه‌ها داد، نگران ولخرجیشون هم نباشیم، بیخودی هم نخواهیم ارزش و اهمیت پولم پیدا کنند و بفهمن، چون غالبا میخوایم نگرانی رو به اونا منتقل کنیم. نه به دختر ما پول بدید، اذیتش هم نکنید، فارسی هم نخونه. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون، متشکرم. روزتون بخیر.
تمنا میکنم. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
آیا آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
من سام از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می کنم.
پنج شنبه یک بعد از ظهر.
1-800-555-4010 1-800-555-4010.
یکی از بزرگترین نشانه های پیری زودرس داشتن دندان های ناسالم و نامرتب است.
دکتر فرناز زند، دکتر پولک زند و دکتر کیابود افشار در کوربین جنتل دنتال، ای کازمتیک فامیلی دنتستری اند اورتودونتیکس در وودلند هیلز با استفاده از مدرن ترین دستگاه های لیزر و آخرین متدها بدون درد، زیبایی و سلامت دندان های شما را ضمانت کرده و شادابی را به چهره شما باز می‌گردانند. تلفن 818 758 1805.
در کوربین جنتل دنتال، دندان پزشک های با تجربه و متخصص به کلی مشکلات دندان پزشکی شما در یک مکان رسیدگی خواهند کرد تا به راحتی و بدون درد صاحب دندان های سالم و لبخندی زیبا شوید.
تخفیف ویژه این ماه سفید کردن دندان ها با لیزر که بهای معمولی آن 900 دلار می باشد فقط به قیمت 300 دلار. واجدین شرایط می توانند مخارج را با اقساط بدون بهره پرداخت کنند. 818-758-1805 818-758-1805.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم برنامه‌های وامی جدید شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. در بخش مسکونی شما می توانید بدون ارائه ورقه‌های مالیاتی از این برنامه‌ها استفاده کنید. 1. Stated Income با پرداخت 30% تا 40% down. 2. Foreign National مخصوص دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و کردیت ندارند با پرداخت 40% down. 3. Stated Line of Credit برای ملک شخصی شما تا 500,000 دلار. کسانی که به تازگی شروع به کار کردند می توانند با ارائه یک ماه چک استاپ یا نشان دادن برگه اشتغال VOE only با 20% داون وام بگیرند. در بخش تجاری برای دریافت وام آپارتمان بیلدینگ یا میکس یوز و کانستراکشن و همچنین دریافت پرایوت مانی و سرمایه گذاری در ملک های تجاری از اسست منیجرهای بانک ها با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-4853 310-575-4853.
باورت میشه برای یک خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای بدجوری برام کرده.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت